بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. فعلى عطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. یک تیکه از بحث معجزه که دیگه آخرین بحث این بحث میباشد رو عرض بکنم و بعد وارد مبحث جدید بشم، و اون که در باب معجزه بفرمایم به این که شرط است بین اون چیزی رو که اون پیامبر ادعا میکند به عنوان معجزه و عملش باید مطابقت وجود داشته باشه. مطابقت عملی، عمل پیامبر با اونجوری که ادعا میکند به عنوان معجزه. مثلا اگر پیغمبر میگد به این که من دست میکشم رو سر این مریض و مریض خوب میشه، این باید با دست کشیدنش به سر مریض حال طرف خوب بکنه، نه اینکه بدتر بکنه. اگر بدتر شد، این معلوم است که اون معجزه نیست و اون شخص هم پیامبر نیست. پس مطابقت بینه عمل پیامبر و ادعایی که به عنوان معجزه میکنن. این را از کجا شرط کردن؟ از اینجا که در معجزات پیغمبر اسلام نقل است که ایشان آب دهان مبارکشون رو انداختن توی یه چاهی که خشک بود و این چاه پر آب شد. این به گوش مسیلمت به کذاب رسید. حالا مسیلمه را هم حالا بعدها در جریانات پیغمبر بیشتر راجبش صحبت میکنه. این به گوش مسیلمه رسید. مسیلمه در یمن کسی بود، در یمامه کسی بود که ادعای نبوت کرد، اون پیغمبر خود ما هم هستیم، هر کاری اون میکنه ما هم میکنیم. به گوشش رسید که گفتن پیغمبر آب دهانشو انداخته توی چاهی و اون چاه پر آب شده. خب کاری نداره، منم همین کارو میکنم. از غذا آب دهانش انداخت تو یه چاهی که کم آب بود، نه اینکه اصلا آب نداشت، کم آب و خوش شد. از جهت شرط کردن که باید بین اون چیزی رو که پیغمبر ادعا میکنه به عنوان معجزه و اون عملی که ازش صادر میشه باید مطابقت باشه. اگه پیغمبر میگه دست میکشن به سرتون شفا پیدا میکنی، ها دست نکش رو سر طرف یارو کوکچل بشه، معلوم شد که دیگه پیغمبر نیست. این تطابق هم به عنوان آخری شرط. اما بحث بعدی بحث عصمته، عصمت انبیا. خیلی بحث مهمیه، مباحث مهمی هم تقریبا زیر این موضوع مطرح میشه. ما هم سعی میکنم اون چیزی که در خور جلسه هست خدمتتون عرض بکنم. اولا وقتی ما راجع به عصمت انبیا صحبت میکنیم، در دو بخش صحبت میکنیم. یک، عصمت انبیا از سهو و نسیان و لغزش، یه بخشه که خود این هفت تا زیر مجموعه داره. عصمت انبیا از سهو، لغزش و نسیان، پیغمبر یادش بره سهوان یه کاری انجام بده، پاش سر بخوره، لغزشی داشته باشه. این سهو و نسیان و لغزش در مورد هفت مسئله مطرح میشه. یک، اگر ما میگیم پیامبران معصومند از سهو و نسیان و لغزش، در این هفت مورده پیامبران هرگز در مقام دریافت وحی لغزش ندارن، نسیان ندارن، سهو ازش او سر نمیزنه. دریافت وحی از ناحیه حق تعالی، مقام اول. عصمت انبیا از سهو و لغزش نسبت به دریافت وحی. مقام دوم، عصمت انبیا از سهو و لغزش در مقام ابلاغ وحی. خدا به پیغمبر گفته برو بگو نماز بخونی، واسه پیغمبر یادش بیاد، یادش بره به ما بگه. یه همچین اتفاقی هرگز نمیفته در مقام ابلاغ وحی. سومین مقام، عصمت انبیاس از سهو و نسیان در مقام تفسیر وحی. یعنی وحی رو که خدا ابلاغ کرده به پیغمبر و او باید به مردم برساند. حالا این نیاز به توضیح داره، تفسیر داره. از پیغمبر بپرسیم یا رسول الله مراد از مسجد الاقصا کجاست که یادم نمیاد، هم چیزی وجود نداره، در تفسیر وحی هم لغزشی وجود نداره. چهارمین مقام این که نسیان وجود نداره و لغزش و خطا، مسئله عرض بزرگتون که تعیین موضوعات وحیه، تعیین مصادیق وحیه، در اینجا هم پیغمبرها اشتباه نمی کنن. پنجمین موضوعش عمل به اون احکامی است که خودش میاره. بنده و شما ممکنه شک بین 3 و 4 داشته باشی، اما پیغمبر هرگز شک بین 3 و 4 نداره. ما ممکنه اون جایی که لازم باشد تشهد بگیم بلند بشیم سهوًا، اما پیغمبر همش اشکالی از سر نمیزنه. بنده و شما ممکنه که در روز ماه مبارک رمضان، خاصه در ماه مرداد، فراموش کنیم بریم سر یخچال 2 تا یا 3 تا یا بیشتر حالا آب یا شربت یا نوشابه بخوریم، یادمون نه، اما پیغمبر همش اشکالی در کارش وجود نداره. اینم پنجمین مقامی که پیغمبر سهو و نسیان ندارد. و مرادمون از پیغمبر فقط پیغمبر اسلام نیست، تو ذهن مبارک تون نیاد، تمام انبیا هم خصوصیت رو دارن. اینها خصوصیت های عمومی انبیاست. ششمین مقامی که پیامبران دچار سهو و نسیان و خطا نمی‌شوند در تعیین مصالح و مفاسد جامعه است، چه فردی چه اجتماعی. اگر پیغمبر تصمیم میگیره الان صلح بکنه، صلحش به واقعه، و اگر تصمیم میگیره جنگ بکنه، جنگش به واقعه. فراموش نمیکنه که جایی که باید صلح بکنه جنگ بکنه، جایی که باید جنگ بکنه صلح بکنه. هرگز مساله اجتماع رو خلط نمیکنه. حواسمون نبود، ما نمیدونستیم یار نداریم، نباید بجنگیدیم، رفتیم جنگیدیم، همش اتفاقی جو نمیفته نسبت به هیچ پیغمبری. این هم ششمین مقام که سهو و نسیان درش راه نداره. و هفتمین مقامی که انبیا در او از سهو و نسیان در امان هستن، مسئله روابط عادی خودشونه. پیغمبر در شؤون خودش هم دوچار سهو و نسیان نمیشه، نسبت به روابط خودش با همسرانش، نسبت به روابط خودش با فرزندانش، نسبت به روابط خودش با همسایه‌هاش، نسبت به روابط خودش، روابط عادی که به شؤون نبوت کاری نداره، به شؤون نبوت کاری نداره، آنچه که در روابط خصوصی پیامبره. در این زمینه هم ما قائل به این هستیم که پیغمبر عصمت دارد از خطا و لغزش و نسیان. 7 مورد شد. پس اولین مقام این که عصمت انبیا مطرح میشه، عصمت این بزرگواران است از سهو و نسیان و خطا در موارد افغانی که عرض کردیم. اما دومین مقام این که بحث از عصمت انبیا مطرح میشه، عصمت انبیا از گناه. انبیا از گناه هم مسئول هستند. خود این در دو بخش مطرح میشه. بخش اول، انبیا از هر گونه گناه اعتقادی مسئول هستند. العیاذ بالله، نعوذ بالله، خاکم بر دهان، هیچ یک از پیامبران 124,000 نفری که در این عالم قدم به این عالم گذاشتن هرگز دچار گناه عقیدتی نبودن. هیچ پیغمبری مشرک نبوده و هیچ پیغمبری کافر نبوده، ولو به لحظته. و دومین مقامی رو که در رابطه با انبیا، در رابطه مسئله عصمت از گناه صحبت بکنیم، انبیا از گناه سایر گناه ها که مربوط به جسم و جوانه انسان می شود مسئول و محفوظن. هرگز دچار غیبت نمی شود، هرگز دوچار تهمت نمیشن، خدای نکرده دوچار رباخاری و این حرفا نمیشن. هر نوع گناهی غیر از گناه عقیدتی. بخش اول گناه عقیدتی، انحراف عقیدتی است. مسئله شرک و کفر است، پس اون محفوظ. بخش دوم گناهانه، مثلا اونا که متداول است و ماها میشتست میشه، از این هم مسئول محفوظ هستن. حالا این که ما میگیم انبیا دارای مقام عصمت هستن، بین دانشمندان اسلامی اما از فرقه محقه شیعه و فرقه غیر ناجیه، تمامی فرق اهل تسنن، اختلافه که در کدوم قسمت اینا با هم دیگه، در واقع در کدوم قسمت انبیا عصمت دارن و در کدوم قسمت ندارن. اگر عصمت دارن، دامنه عصمتشون چقدره، حوزه عصمتشون چقدره. در دو مطلب با هم اتفاق نظر داریم، مگر یک اختلاف کوچیک. یک، تمامی دانشمندان اهل تسنن و تمامی متکلمین شیعه امامیه رحمه الله تعالی، خداوند همه اونها رو غریق رحمت بکنه، تمامی این بزرگواران قائلن به این که هیچ پیغمبری در مقام انحراف عقیدتی منحرف نبوده، هیچ پیغمبری شرک به خدا نداشته، هیچ پیغمبری کافر نسبت به خدا نبوده، کافر نسبت به معاد نیست، کافر نسبت به سؤال و برزخ و همه این امور. یعنی در واقع انبیا خوش اعتقاد ترین موجودات زیر این گنبد خضرا هستن. این رو تمام دانشمندان اهل تسنن شیعه قبول دارن. فقط یک نفر از اهل تسنن مخالفت کرده، اونم یه آدمی است به نام ابوبکر باقلانی اشعری. اینقدر حرفش سخیفه که کسی اصلا اون رو به عنوان قول مطرح نکرده، گفته ممکن است که مثلا انبیا انحرافاتی هم داشته باشن. یک فرقه از فرق اهل تسنن به نام خوارج، خوارج مبدأ پیدایششون در مسئله جنگ امیرالمومنین علی علیه السلام با معاویه بود. اونجا که بحث حکمیت مطرح شد، امیرالمومنین دستور به ادامه جنگ دادن، یک گروهی خروج کردن، گفتن تو با جنگ متوقف کنین، تو باید جنگ رو متوقف کنی. از اونجا به بعد جدا شدن، بعدم خودشون یه جنگ دیگه رو پیدا ایجاد کردن. این گروه خوارج هستن و لازم است که بدانید فقهای امامیه فتواشون نسبت به فرق اسلام میگن همه فرق مسلمان هستن، مگر سه گروه، یه گروهش همینا هستن، خوارج هستن. یعنی اگر اینا از دار دنیا رفتن، کسی حق نداره در واقع سرزمین مسلمین دفنشون بکنه. یکشون هم نواسب هستن، یکشون هم قلات هستن. نواسب اونهایی که نسب خلافت امیرالمومنین کردن، قلات اونهایی که بیش از حد حرف بزنن، و خوارج کسانی که بر امیر در جنگ حکمیت خروج، در جنگ با معاویه خروج کردن. بخشی از این آیین خارجی ها، نه مال اسرائیل اینجا، خارجی ها یعنی خوارج، اونا که خروج کردن بر علی ابن ابی طالب، اینا یه عقیده ای دارن. عقیده شون نه، میگن هر گناهی که از آدم سر بزنه، اگر ما این رو در خیلی از جاها پیادش کنیم خیلی به نفع اونا. میگن هر گناهی از آدم سر بزنه طرف کافر میشه، غیبت کرد کافر میشه. خب مشکل ما اینه که با حفظ غیبت، اونم غیبت‌های فراوان، باز مسلمانی. اینا خب افراطی هم دیگه، میگن هر کسی هر گناهی که ازش سر بزنه میشه کافه. انبیا هم از این که مسئول از گناه باشن در امان نیستن، برابری ممکنه کافر هم بشن. ممکنه یه پیغمبری سر خیامون داره راه میره، مثلا فرض کن راجب مردم یه غیبتی بگو میشه کافه. چند نفر از مفسرین اهل تسنن هم این عقیده رو قبول دارن. در زیل این چهار تا آیه همین حرفا رو میزنن. من دو تاشو براتون میخونم. منتها خود اهل تسنن هم به این نظریه توجه نمیکنن. پس بخشی از گروه خوارج قائل به کفر هستن، میگن ممکنه انبیا کافر بشن. یه عده ای هم از مفسرین اهل تسنن که غیر معروفن. آیه شریفه سوره مبارکه زها آیه 7 و وجد کزالن فهدا، اینجا خدا و پیغمبرش میگد که تو را گم شده یافت و سپس هدایت کرد. بس معلومه که پیغمبر همیشه برای هدایت نبوده، بعدن هدایتش کردن. اینو به ظاهر آیه تمسک کردن ها. همه آقایون میدونن ما بس تفسیری نداریم، اینا به ظاهر آیه تمسک کردن. آیه دوم سوره مبارکه شورا آیه 52 است، بخشی از آیه. و ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو نمیدونستی نه کتاب چه نه ایمان چیه. خدا داره به پیغمبر میگه تو نمیدانستی کتاب چه نه هدایت چیه، از خبری نبود. ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشا من عبادنا، ما بودیم که این نور رو در تو قرار دادیم و دلمونم بخواد هر کسی رو هدایت بکنیم، یعنی تو بر هدایت نبودیم. این دوتا آیه، آیه سوم سوره مبارکه بقره 131، آیه چهارم انشراح آیه 7. به این چهار تا آیه، به ظاهر این چهار تا آیه تمسک کردن بعضی از مفسرین اهل تسنن که عدش اونم قلیله و از مشاهیر نیستن، چون طبقات مختلفه مفسرین مهمه، اینا در طبقات مهم نیستن. یعنی اگر اهل تسنن اهل شیعه در طبقه اولشون یه حرفی بزنه مورد اعتناست، طبقات دوم میشن ناغر، خب اونا ببینو چند نفر هستن، اما اینا در اون طبقات نیستن، مهم نیستن. بنابراین نسبت به اسمت انبیا از گناه کفر و شرک همه مسلمان ها با هم متفقن، اما از سنی و شیعه. اما نسبت به اسمت انبیا در سهو و نسیان، نسبت به دریافت و ابلاغ و تفسیر و تعیین مصادیق و موضوعات و باز هم همه دانشمندان اسلامی قائلن به که در این مقوله هم انبیا معصوم هستن. من یه خلطی کردم و اون این که فقط یه نفر هست، همون ابوبکر باقلانی اشعری، او اینجاست که عقیدش اینه که نه، ممکنه انبیا در مقام دریافت وحی هم اشتباه بکنن، ممکنه در مقام ابلاغش به مردم اشتباه بکنن، ممکنه که در مقام تفسیرش اشتباه بکنن. بنابراین در رابطه با دریافت وحی، ابلاغ وحی، تفسیر وحی، بیان مصادیق و همه اسلامیون دانشمندانش رو قائلن به این که انبیا از سهو و نسیان و خطا در این موارد مسئولن. اما سایر موارد، روابط پیغمبر با زنانش، روابط پیغمبر با خیش و قما و اطرافیانش و گناهان کبیره و صغیره بین علما اختلافه. من عمدن، شاید اسم این علما خیلی به نظرتون جالب نیاد، ولی عمدن خدمتتون عرض میکنم تا بدانید این آقایون اهل تسنن چه بنیاد فکری دارن، تا چه حدی پایینن، که اگر یک زمانی مشرف شدید مکه و رفتید مثلا مسجد الحرام، اون جمعیت کذایی نماز جماعتشون رو دیدی و اون صوت قشنگ امام جمع، خیلی مقهور نشی، یعنی گول ظاهر رو نخو برادر من. این نمازی که اونا دارن میخونن با این اندیشه فکریست، بر اساس اینه. زهر مار رو هم ببینید، فقط پوست مار رو نبینید، نیش خطرناکشون هم ببینید که اینها چه اعتقادی راجبه کسانی که خدا براشون قسم میخوره دارن. و در این مقوله بین پیامبر خاتم با حضرت آدم هیچ تفاوتی قائل نیستن. حالا که بحث به اینجا کشید، بسا من یه تیکرم بگم. اونها عقیدشون این است که اگر ما میگیم، ما که نمیگیم، خود اهل تسنن میگن، ما همین حرفو داریم، ولی اونا هم این حرفو دارن، میگن عمر 70 بار در واقع اعتراف کرد که لولا علی لهلک عمر، اگر علی ابن ابی طالب نبود هر آینه عمر به هلاکت میافتاد. یعنی 70 بار وجود نازنین امیر، بیشتر از 70 باره، اینا 70 بارشو فهمیدن، 70 بار امیر المومنین از هلاکت افتادن عمر جلوگیری کرده، بقیهش دیگه نمیشده، دیگه به هلاکت افتاد دیگه.
بقیهش دیگه نمیشده. اصل مطلب قصب خلافت دیگه، حالا هر کمکی که بخوام بهش بکنم. اما این نامردا اهل تسنن میگن در 12 مورد اگر عمر نبود پیامبر به خطا میرن. یه همچی عقیده دارن. اون نمازه رو فقط نبین، اون صوت رو فقط نبین، خوبی که خواننده ها قشنگتر از اونم میخونن که. وقت کدوم پیغمبر؟ پیغمبری که قرآن در وسطشان ما ینتقان الهوا، از روی هوا هوس حرف نمیزنه. اینا رو هم ببینید رفیقای من. حالا آیا انبیا مسئول از گناه هستن یا نیستن؟ در بین دانشمندان اهل تسنن اختلافه. یک به یک نام میبره. حالا من میگم ابو علی جبائی، میگه ابو جبائی کیه؟ کاری نداشته باش جبائی کیه، یکی از دانشمندان اهل تسننه، منتها آدم مهمیه، منتها آدم مهمیه. خب 5 عقیده وجود داره، 4 تاش مال اهل تسننه، یکیش مال ماست. ببینید ما چی بگیم اونا چی میگن. 1، آقای ابو علی جبائی از دانشمندان اهل تسنن، از گروه معتزله، عقیدش اینه که انبیا هرگز عمدن دچار گناهان کبیره و صغیره نمیشن، گناه کبیره و صغیره را عمدی انجام نمیدن، ولی به خاطر سهو و نسیان ممکنه زنا هم بکنن، یادش رفته نمیدونسته، مثلا سهو و نسیان یادش رفته، حالا غیبت میکنه، ای ببخش من حواسم نبود پیغمبرم نبود غیبت کنم، پس عمدن دچار غیبت، عمدن دچار گناه کبیره و صغیره نمیشون، اما سهوان اشکالی نداره. این مال یکی از رؤسای گروه معتزله است. دومین عقیده، دومین عقیده مال نظامه، یکی از متکلمین زمان بنی عباس. اون عقیدش اینه صدور گناه اما از کبیره و صغیره سهوًا ممکن است که از انبیا سر بزنه، ممکنه سهوًا ازش سر بزنه، ولی در مقابل این گناهی که ازش سر زده مسئوله. اینجوری است که با توبه هم بشه پذیرفت، به هر حال خدا مؤاخذش بکنه. یعنی پیغمبرم نامه سیاه داره، ممکن است که نامه عملش از دست چپش بهش بدن، رئیس امت خب باشه، ولی نامه عملش از دست چپش میدن. عمدن گناه نبکنه اما سهوًا گناه بکنه و در مقابل این گناه سهوی باید پاسخگو باشه. این عقیده دوم اهل تسنن. سومین عقیده، اکثر فرقه معتزله بر این عقیدن که پیامبران گناه کبیره نمیکنن اصلا و ابدا، اما گناه صغیره چرا؟ عمدن هم دوچار گناه صغیره میشه، عمدن میگن گناه کبیره میکنه ولی عمدن گناه صغیره، این اصرار بر صغائر داره. 4 عقیده حشویه هستن، اینها اهل حدیث اهل تسنن هستن که خیلی اوپن فکر میکنن تمام سیستم. اینا چیه؟ تمامی گناه ها اهم از گناهان کبیره و صغیره در هر شرایطی عمدی و سهوی ازش رو سر بیزنه، یعنی عمدن میتواند زنا بکند، عمدن میتواند غیبت بکنه، سهوان ازش لواط سر بیزنه. این پیغمبره، این پیغمبر. خب بله، از این پیغمبری که اینا فکر بکنن عمر جلوتره حقیقتا، ما هم عقیدمون همینه، اما پیغمبری که لاینده قان الهوا، بابا جون حریم پیغمبر نگه داری. 4 عقیده، عقیده 5 باشه که خدمتتون عرض کنم. 2 بحث دیگه هست. حال ما میگیم پیغمبرا اسمت دارن، قبول، زمان اسمتشون کیه؟ باز بین دانشمندان اهل تسنن اختلاف. عده از علمای اهل تسنن میگن اولین زمان اسمت انبیا سن بلوغه، تا 14 سالگی تا 15 سالگی هر کاری خواستن کردن یا علی، اما 15 سالگی نمیشه دیگه. این آغاز مقام اثبات انبیاست. دومین عقیده، دومین نظریه، نظریه دوم این است که آغاز مقام اثبات انبیا زمان بعثته. حالا یه پیغمبری 70 سالگی مبعوث میشه، تا 70 سالگی هر غلطی کرده کرده، از 70 سالگی دیگه نه، تموم شد دیگه، این دانشای قدیم تهرونیا یه لاتای تو تهرون بودن، آدمای حالا بیراه هم نبودن، ولی خب اینا به یه سنی که میرسیدن میره تا خدمت حضرت رضا چاقو رو غلاف میکردن میبوسیدن و برمیگشتن، دیگه دست به چاقو نمیزدن، یه همچه حالتی دیگه دست به خلاف نمیزدن، دیگه فرشته وحی آمده دیگه از این شوخی ها نمیشه کرد. آغاز عصمت انبیا زمان بعثت اونهاست، اما علماء متکلمین شیعه امامیه در سایه تعالیم ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین عقیدهشان بر این است که انبیا از بعد ولادت، نه در زمانی که در صلب پدران بودند معصوم بودند تا زمانی که سر به خاک فرو می‌برند، نه فقط در مسئله سهو و نسیان بلکه از جمیع گناهان کبیره و صغیره عمدن و سهوًا و جمیع گناهان و انحرافات عقیدتی و فکری مسئول و محفوظ بودند، از جمیع اشکالات سهو و نسیان و خطا نسبت به تمام اون زمینه‌های هفت‌گانه که عرض کردیم، از صلب پدران تا شکم خاک مسئول و محفوظ بودن. این عقیده علمای امامی است، یعنی ذره سایه آلودگی و تاریکی در زندگی انبیا وجود نداشته، هم نسبت به وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن، هم نسبت به وجود نازنین حضرت آدم، و هم اونهایی که خداوند قصه شون رو برامون گفته، و هم اون انبیایی که لم نقصص هم قصه شون رو برای ما بیان نکرده. بقیه مطالب انشاءالله در جلسه بعد. السلام علیک یا ابا عمدنا و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيهان إن الله اشفع لنا إن الله، يا وجيهان نصار ارواح طیب و طاهر معصومان امروز، حضرت صدیقه کبرا، حضرت فاطمه زهرا و وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام، سه صلوات قبرها.